أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایط در بحث اسباب تحریم، مسئله حرمت حاصل از رضا را مطرح فرمودند و شرایط نشر حرمت را هم ذکر کردند. در بخش پایانی مسئله حرمت منشوری از رضا احکامش را در ضمن 10 مسئله ذکر کردند. 3 مسئله از مسائل 10 گانه این احکام بازگو شد. مسئله 4 که قبل از تعطیلات 40 مطرح شد و ناتمام ماند، مقداری از اونها بازگو میشه که به اذهان شریف شما بیاد، بعد انشاءالله وارد مسئله 5 بشیم. در مسئله 4 فرمودن این که این رضا که از اسباب تحریم است و نشر حرمت میکند و مانع صحت نکاح است، همانطوری که حدوثاً مانع صحت نکاح است، بقاءً مانع بقای نکاح است. یعنی اگر کسی از شیر این مرد دختر کوچکی رو شیر داد، او می شود دختر این مرد و نمی تواند با او نکاح بکند. اگر با این دختر عقد زوجیت بست، بعد همسر او این دختر را شیر داد، این میشه دختر رضایی او، اون نکاح میشه باطل. پس رضای منشأ حرمت همونطوری که حدوثاً مانع نکاح هست و نکاح را باطل میکند چون حرمت نکاح را میآورد، بقاءً هم همینطور است. این حکم تک پیش روشنه. اما حالا اگر کسی دختری کوچکی رو عقد شد برای محرمیت و همسر او این دختر را شیر داد، این دختر میشه دختر رضایی این مرد و اون نکاح میشه حرام، باطل. این درسته. اما تکلیف مهریه چیه؟ چون قبل از دخول از تمام مهر نیست، اما نصف مهر قبل از دخول که هست، اگر عقد با دخول همراه باشد، مرد باید تمام مهر را به زوج بپردازد. و اگر قبل از دخول عقد باطل شده باشد به عهد انها اسباب بطلان، باید نصف مهر را بپردازد. اینجا تکلیف نصف مهر چیه؟ کی باید بپردازد؟ در اینجا فروع متعدی رو ذکر کردن. گفتن اگر خود این دختر بچه، این زن خوابیده بود، این دختر بچه آمد از شیر این مرد، از زن پستان این زن استفاده کرد، چون خودش سبب بطلان عقد شد، کسی باطل نشد، پس قاعده اتلاف در کار نیست. اما اگر این ما زن بزرگ، این مادر به اصطلاح، این آلمن آمدن این دختر را شیر داد، آیا این زامن مهر نصف مهر هست یا نیست؟ بعضی گفتن زامن نصف مهر هست، بعضی گفتن که نصف مهر را شوهر باید بدهد و بعد مراجعه کند، از این زن بزرگ بگیرد و مانند آن. مرحوم محقق فرمود که به فعل کل تردد. در حکم تکلیفیش هیچ تردیدی نیست، در حکم وضعیش فرمود فعل کل تردد، یعنی در همه این وجوه که آیا نصف مهر هست یا نه، اگر هست این زن شیرده باید بپردازد یا نه، اگر این زن شیرده پرداخت میتواند به شوهر مراجعه کند یا نه، یا اگر شوهر پرداخت میتواند به این زن بزرگ مراجعه کند یا نه، او سبب اتلاف است یا نه. میفهمد فعل کل تردد. منشأ تردد این است که اصلا بز مال است یا مال نیست. آیا اگر کسی این کار را انجام داد و این نکاح را باطل کرد، یک امر مالی را از بین برد؟ اون امر مالی چیه؟ فرمودن که چون ما تردید داریم که بز مال است یا نه، در فروع مترتبه بر اینکه آیا این زن بزرگ که شیر داد ضامن است یا اون شوهر ضامن است یا هر کدام ضامن بودن میتواند به دیگری مراجعه کند یا نه، منشأش این است که اصل بز مال است یا مال نیست. اگر این بز مال باشد، کسی که زنی را کشت، گذشته از این که اگر عمد بود قصاص دارد و اگر شبه عمد بود دیه شبه عمد دارد و اگر خطای محض بود دیه خطای محض دارد، باید ضامن اون بز هم باشد. و اگر چنونچه به خود اون زن یا اولیای اون زن باید بپردازد. و اگر زن شوهردار بود، منفعت اون بز را و عوض اون بز را باید به شوهرش بپردازد، در حالی که کسی هم چیزی ملتزم نیست. بز مال نیست. در مسائل زمان یا باید اون چیزی که تلف شد مال باشد، عین باشد، یا منفعت. اگر عین مال را تلف شد، بر مشمول من اتلف مال الغیر فهو له ضامن می شود. و اگر عین را تلف نکرد، منفعت را تلف شد، اجرت اجاره اون را ازای منفعت او را ضامن می شود، برای اینکه مشمول من اتلف مال الغیر فهو له ضامن می شود. ولی بز نه عین است که خرید و فروش بشود، نه منفعت است که به اجاره واگذار بشود. اگر در بعضی از تعبیرات درباره نکاح منقطع تعبیر فأتوهن آتوهن اجورهن یا هن مستأجرات و مانند آن آمده است، این تعبیر تشبیهی است، وگرنه بز نه مال است که خرید و فروش بشود، نه منفعت است که اجاره داده بشود. بنابراین این زن بزرگ که این دختر بچه را شیر داد، مالی را تلف نکرد تا ضامن باشد. چون این حرف برای فقهای بعدی شفافتر شد، مرحوم صاحب جواهر زمان‌الدین فرمود که تردد مرحوم محقق وجه ندارد، باید ایشون صریحاً بگوید اینجا زمان در کار نیست، هیچ کسی ضامن نیست، چون تلف نکرده، مالی را تلف نکرده، نه عین رو نه منفعتی رو، فقط یه انتفاعی است که از شوهر فوت شده است. مستحضری است که انتفاع معادل ندارد. قبل از تعطیلات اربعین این مثال ذکر شد. مثلا یه وقت است که کسی خانه ای رو مالک است، خب قابل خرید فروشه. یه وقت خانه رو مالک نیست ولی اجاره کرده است، منفعت را مالک است، این منفعت به مورد اجاره می شود. که اگه کسی منفعت را از بین برد، باید عوض این منفعت را بپردازد. اما انتفاع، اگر کسی یه خانه رو آریه کرده است، یه فرش رو آریه کرده است، مثل که نایون طلبه ها تو حجره ها که می میرن، این چه نیست که این حجره مال اونها بشه، حجره وقفه، نه اینه که منفعت حجره مال طلبه باشه که طلبه بتونه اجاره بده، اینم نیست، حق انتفاع دارد. حالا اگر یک کسی به اجبار این طلبه را از حجرهش بیرون کرد و رفت اونجا نشست، معصیت کرد، اما ضامن نیست، چی رو ضامن باشد؟ این طلبه مالک چی هست؟ این طلبه که این حجره رو نخریده، یک، اجارم که نکرده، دو، پس نه مالک عین است نه مالک منفعت، فقط حق انتفاع دارد. الان فرشی را یک کسی از جا خریده، این فرش ملک اوست، اگه کسی فرش تلف کرده با ثمنش پرده قیمت چه پرده، یا رفته از این فرش های کرایه میدن، کرایه کرده این فرش را برای مراسمی، یک کسی آمده این فرش را از زیر پا او در آورده، این کرایش رو باید بپردازه، اجرتش اجارش رو باید بپردازه، برای اینکه این منفعت را این شخص مالک شد، رفته از این مغازه هایی که فرش کرایه میدن فرش کرایه کرده. این کرایه هم همون اجاره است، منتها در منقول و غیر منقول ما فرق میذاریم. در غیر منقول بگیم اجاره کرده، در منقول مثل اتومبیل اینا بگیم کرایه داده. اما حالا رفته یه فرش رو آریه کرده، کسی آمده این فرش آریه ای رو غصب کرده، چیزی ضامن نیست برای این شخص مستعیر، چون مستعیر مالی را این را از دست نداد، یک منفعتی را از دست نداد، دو این قاصب بله معصیت کرده، گناه کبیر مرتکب شد، اما چیزی ضامن نیست، فقط معصیت کرده، عرف هم تقبیح میکند، اما حق نیست، این حق انتفاع، بله حق انتفاع داره، حق انتفاع مال نیست، این حق دارد، این طلبه در این حجره حق او مال اوست، چون حق دارد یکی تزجیه کند این حق را معصیت کرده، اما هر حقی که مالیت نمیاره. این ها کرایه ایست، اینا منفعت دارد، بالاتر از حق است. اما حالا اگر یه جایی آریه باشد، یه کسی یکی از این اتاقها رو آریه کرده، اون شخص این اتاق رو یا این مغازه رو به این شخص آریه داده، نه اجاره داده، این شخصی که مستعیر است، نه مالک عین است، نه مالک منفعت، فقط حق انتفاع دارد، نظیر همین طلبه هایی که تو حجره ها حق انتفاع دارن. حالا اگه کسی حق طلبه رو غصب کرد، اینطور نیست که چیزی به بدهکار باشد، که برای اینکه او اجاره نکرده، منفعت حجره مال او نیست، انتفاع او حق انتفاع دارد. در آریه مستعیر نه مالک عین است، نه مالک منفعت، مستأجر مالک منفعت است، اما مستعیر مالک منفعت نیست، مالک انتفاع است. انتفاع هم که چیزی نیست که خرید و فروش بشه یا اجاره داده بشه، که در جریان بوز حد اکثر در حد انتفاع است، که شوهر حق انتفاع دارد، نه مالک عین است که بتونه به دیگری بفروشه، نه مالک منفعت است که بتونه به دیگری اجاره بده، اینطور نیست، حق انتفاع دارد. بنابراین فقهای بعدی حکم شرعی است دیگر، نه وضعی، نه دیگه، یعنی این شخص از این طرف یک حق حکم معصیتی کرده، چون اجرار داده کرده معصیتی کرده، اما نه مال نیست، بعدی از آنست که امور مالی نیست، برای اینکه چیزی رو از انتفاع نکرده، چیزی رو، یعنی مال نیست، که یا باید عین باشه یا باید منفعت، بله یا باید عین باشه یا باید منفعت، این نه عین است نه منفعت. شوهر حق انتفاع دارد، حالا او اگر چون چه از حق خودش صرف نظر کند، این طور نیست که دیگری بتواند از اون حق استفاده کند. فرق اساسی بیع و اجاره و آریه همین است دیگه. ما سه تا عقد داریم، یه عقد بیع داریم، یه عقد اجاره داریم، یه عقد آریه، هر سه عقد از ایجاب و قبول دارد. در مسئله این مال جا به جا می شود، این جا به جا می شود، در مسئله اجاره منفعت جا به جا می شود، در مسئله آریه نه عین است نه منفعت. این شخص مستعیر که این فرش رو آریه گرفته، اگه کسی این فرش رو غصب بکنه معصیت کرده، نمازی که روش می خونه باطل هست، برای که رو فرش غصبی نماز می خونه، ایناش درسته، اما چیزی به مستعیر بدهکار نیست، ضرر، هر ضرری که مال نیست، هر ضرری که زمان آور نیست، باز بالاخره مال، من اتلف مال الغیر، اون چه که بله این مال نیست. بنابراین این تمسک به آن در شبهه مصداقی عام است که محقق میگوید فقهای مالک اصلی انتفاعش را به این شخص واگذار کرده، دیگه در شرایط کنونی هیچ حقی نداره، چون نه این رو به کسی داده نه منفعت را، فقط انتفاع را واگذار کرده، اینم این انتفاع را گرفته. حالا ممکن است نسبت به مالک چون منفعت را مالک مالک هست ضامن باشد، اما نسبت به مستعیر که مالک چیزی نیست ضامن نیست. خب پس ما یه بی داریم، یه اجاره داریم، یه آریه. در اجاره فرق نمی کند چه شخص خودش رو اجیر کسی بشود که کار خود، کار انسان منفعت محلله و غلایی است، صرف انتفاع نیست. حالا درباره این کار که منفعت غلایی هست، اگر یک کسی یک انسانی را چند روز حبس بکند، آیا منافع او را ضامن است یا نه؟ اینجا دو فرع است، یه وقت منافع مستوفات است، یه وقت منافع غیر مستوفات. در منافع مستوفات این مالاره فی هست که شخص ضامن است، یعنی اگه کسی دیگری را وادار کنه چند روز برش کار بکند، این منافع مستوفات دیگه ضامن است، منتها اجرت المس باید بدهد چون اجاره نکرده. ولی یک کسی دیگری رو چند روز تو اتاقش حبس بکند، این منافع غیر مستوفات است، اینم به نظر ما اجاره داره، منفعتش فوت کرده، این کارگر است. فرق نمی کند بین منافع مستوفات که شخص رو به کار بگیرد یا منافع غیر مستوفات که شخص در این جای ببندد، چون هر دو مشمول من اتلف مال الغیر است، نه من انتفع به مال الغیر. اگر دلیل زمان روی انتفاع و بهره برداری بود، اونجا که کسی را حبس کرده دیگه ضامن نیست، انتفاع نبرده، بهره نبرده. اما محور زمان اتلاف است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، پس منافع غیر مستوفات هم ضامن است. اما در جریان این فرش، این فرش را یک کسی که آریه کرده، شخص بیاید از زیر پای این مستعیر بکشه بیرون، چیزی به مستعیر بدهکار نیست، البته چیزی به صاحب فرش بدهکار است. مال نیست، ما شوهر حق انتفاع دارد، اگه مال او باشد او میتونه اجاره بده یا میتواند بفروشد. اگر مال بود یا ای بیعش جایز است یا اجارش جایز. خب مطلب دیگری که باز مرحوم صاحب جواهر هم سازده، مثلا صاحب جواهر نقدش اینه که شما نباید فرمایید که فل کل شک کن مشکوک کن لشک فتده، باید بگید اصلا جا برای زمان نیست. راه های دیگری که ذکر تو مسئله قتل و امثال ذالک هم که در قبل از تعطیلات اربعین مرحوم شهید هم ذکر کرده بود، خب اگه کسی زنی را بکشد، اگر عمدی بود که قصاص دارد، شبه عمد بود دیه شبه عمد دارد، و اگه خطای محض بود دیه خطای محض دارد، دیگه ضامن بوز نیست. اما اینجا هم همینطور است، بنابراین زمانی در کار نیست. میمونه مطلب دیگر و اون است که اگر چون که این بوز مال باشد، الان این زن میتواند شوهر بکند یه مهریه سنگینی بگیرد، اون مهریه مال است. حالا چون این قدرت دارد، این سرمایه را دارد، الان پس مستطیع است باید مکه بره، الان بر او خمس واجب است، هیچ کدام از این عناوین نیست، او مالک چیزی نیست. بله اگر ازدواج بکند مهریه میگیرد، او مهریه مال است، نه اینه که الان چون میتواند همسر انتخاب بکند با یه مهریه سنگینی پس الان سرمایه دار است. عرف ممکنه این رو سرمایه حساب بکند، بگد که این دارایی همچه تمکنیست، ولی شرعاً این مال نیست، این سرمایه نیست. تا بگم الان این زن مستطیع است و باید مکه بره، یا این زن باید خمس بده، چرا؟ برای اینکه این مقدار مال داره، برای اینکه میتواند ازدواج بکند این مقدار مهریه بگیرد. اینها یه اثر مالی ندارد اصلا در شرع. انسان گاهی میتواند رو قراردادهای عقلایی که شارع هم رو امضا کرده یک کاری بکند که به نفس اون کار مالک بشود، نه قبلا مالک بوده. این زن قبل از عقد مالک هیچی نیست، که مثلا یه چیزی باشه قابل خرید فروش یا قابل اجاره، هیچ نیست. اما با خود عقد یه همچیزی مالیتی پیدا می شود، مثل که آدم الان وضع مالیش مثلا چیزی مالک چیزی نیست، مالک چیزی نیست تا ما بگیم چون این مالک هست حج بر او واجب است یا خمس واجب است، ولی می تواند یه خانه ای رو در ذمه بخرد که به تدریج این پولش پردازد. ثمن اون خانه هم اگر بالفعل داشته باشه میشه مستطیع باید مکه بره. خب این شخص الان خالیه، هیچی ندارد، بعد میرد یه خانه ای رو میخرد به یه قیمت سنگینی در ذمه. اعتبار عقلا این است که با خود عقد در ذمه مال می آید، یعنی همین که این شخصی که هیچی ندارد وقتی میگوید اشتریتو، با این اشتریتو مالک می شود یک ثمنی را که این ثمن را به فروشنده بدهد. قبل از اشتریتو مالک چیزی نیست، نه در خارج چیزی دارد نه تو ذمه چیزی هست. انسان مالک ذمه خودش نیست که چیزی در ذمه او نیست، اما به صرف اشتریتو عرف اعتبار میکند که این مالک ثمن شده است و دارد منتقل میکند به بایه. قبلا چیزی در ذمه او نبود، یعنی مالک نبود. با همین قرارداد عقلا مالکیت او را اعتبار میکند، اولا تملیک او را هم معتبر میشمارد، ثانیا این دو تا کار را عقلا میکنه و شارع امضا کرده. الان کسی که دستش خالیه میره یه خونه سنگین رو میخره که به تدریج پولش بپردازه، قبل از این که بگوید اشتریتو به نحو سالبه کلیه، مالک هیچی نیست، دستشم خالیه. این طور نیست که حالا مالک 5 میلیون باشه تا ما بگیم که این حج برش واجب است یا باید خمسش بپردازه. اما عرف ای رو عقلای رو اعتبار میکنن و شارع می رو امضا کرده. همین که دارد میگوید اشتریتو، نه قبل از اشتریتو، قبل از اشتریتو هیچی توش نیست، به صرف این اشتریتو مالک این مال میشود. در درجه اولا این ملکیت اعتباری که پدید آمد تملیک میکند به بایه. در درجه دوم این در فضای عقلاست و شارع می رو امضا کرده. در جریان بوز هم همین طور است. این تا اینکه میگوید انکحتو مالک مهر می شود، یا اون زوج که میگوید قبلتو مالک می شود مهر را، بعد داره تملیک می کند. نه در ذمه اون زوج فقیر این مقدار هست، یعنی در اختیار اوست، نه این زن مالک است. با همین اعتبار عقلایی در فضای عقلا زن مالک مهر می شود با انکحتو، و زن مرد مالک مهر می شود با قبلتو، که این مهر را تملیک زن می کند و زن مالک می شود. اینا همه با انکحتو و قبلتو پیدا می شود. قبلا که چیز نبود، نه شوهر مالک یه همچه مهر سنگینی بود تا ما بگیم این مستطیع است باید مکه بره و خمس بپردازد، نه زن مالک یه همچی چیزی بود تا ما بگیم این مستطیع است باید مکه بره و خمس بپردازه. با قرارداد عقلایی مالک میشوند و شارع امیر امضا کرده. پس بنابراین این چنین نیست که این قبلا یه همچه ملکیتی در ذمه در اختیار زن باشه یا در اختیار مرد باشه و بتوانند منتقل بکنند، لذا هیچ اثر از آثار مالیت بار نیست. مثلا اتلاف هم در کار نیست، نه اتلاف عین است نه اتلاف منفعت. حق هم این بود که مرحوم محقق بفرماید به اینکه هیچ کدام از این زمان نیست، جا برای شک نیست چون مسئله روشن است. حالا تعبیر مرحوم محقق این است که فعل کل تردد این لشک، و این فقهای بعدی میگن جا برای شک نیست. مطلع بعدی آن است که ما در مسئله بیع و اجاره و این گونه از عقود یه راه بطلان داریم که اختیار طرفین است و اون اقاله است، که اگه طرفین اقاله کردن این عقد میشه باطل، چون عقد بیع و عقد اجاره اینجوری عقود لازم است. یک، و عقد لازم را این که می نویسن بعد از فروش پس گرفته نمی شود، حق شرعی اون هاست، چون بیع به عقد لازمه دیگه. اجاره هم همینطور است، عقد لازم است، ولی این حق را شارع مقدس به طرفین داده که اقاله کنن، یعنی با ترازی طرفین پس بدن و پس بگیرن. در جریان عقد بیع و عقد نکاح یه چیزی که این عقد را باطل بکند ما نداریم. فقط اگر حق الخیار جعل کرده باشن که فسخ میکنن، و اگر اقاله کرده باشن هم که خب فسخ میشن. حالا فسخ من الحین است یا من الاصل مطلب دیگه است. اگر یکی از این دو عوض مثلا سمن یا مسمن طوری باشه که استفاده او حرام باشه، این کار به بی ندارد، این شی استفادهش محرم است ولی بی باطل نشده. مثلا یک کسی انگور رو خریده، خیار هم ندارد، اقاله هم نکردن، این بی درستی است. ولی حالا یک کسی آمده این انگور رو گرفته شراب درست کرده، استفاده از این مایه برای همه حرام است، همونطور نیست که بی باطل شده باشد، که اون بی سر جاش محفوظ، بی باطل نمیشه. اما در جریان نکاح اگر کسی یه همسر بزرگ دارد، این دختر کوچک را برای محرمیت با خانوادش عقد کرده، همسر او با شیر او این دختر بچه را شیر داد، این عقد بقاءً باطل می شود، با اینکه اینا نه حق فسخ داشتن نه اقاله کردن. نه عقد نکاح حق فسخ پذیر است که اینا شرط خیار بکنن، میگن ما به این شرط که هر وقت خواستیم به هم بزنیم، یا اون زوج به هم بزنه یا زوجه به هم بزنه. نه اقاله هست که اینها بتوانن عقد رو به هم بزنن. عقد نکاح یه شبهه عبادی دارد، نظیر معاملات نیست که طرفین هر وقت خواستن اقاله کنن به هم بزنن به هم بتونن به هم بزنن، اینطور نیست. میشه طلاق توافقی که نظیر اقاله باشه، این اقاله بردار نیست، چه اینکه فسخ پذیر شرط الخیار هم ندارد. البته اون عیوب موجب فسخ مطلب دیگه است، اما اینجا نظیر بی باشد که بایع یا مشتری بگوید من این رو میفروشم به این شرطی و خودم خیار داشته باشم تا یک ماه مثلا، این از این قبیل نیست. نه خیار پذیر از خیار به این معنا، نه اقاله پذیر است. اما یک کاری در عقد نکاح رخ می دهد که این کار این عقد رو به هم می زند. اگر این زن استفاده مرد از او محرم شد، این عقد به هم می خورد. ما یه همچیزی در مسئله بیع و اجاره هم سال زارش نداریم که اگر اون عین محرم الانتفاع شد، این عقد بیع بشه باطل. همین مثالی که ذکر شد، اگه کسی انگور رو خرید بدون حق فسخ و بدون اقاله، انگور رو خرید برای استفاده ای برای فروش، یک کاسه بود برای فروش، کسی آمده بدون اذن او آمده این انگور رو شراب کرده، خب حالا استفاده از این محرم هست، اما این عقد رو باطل نمی کند، اون عقد بیع رو باطل نمی کند. اما اینجا اگر زوجه بزرگ او زوجه کوچک او رو شیر داد، این عقد نکاح باطل می شود. چون عقد نکاح باطل می شود، سخن در این است که این فسق قبل از دخول است، نصف مهر رو باید داد، نصف مهر رو کی باید بده که بحثش گذشت. غرض این است که یه چیزی مخصوص نکاح و امثال نکاح هست که در عقود دیگر از قبیل بیع و اجاره و امثال ذالک نیست. حالا تتمه امروز برای یوم الشروع بحث شد، تتمه این مسئله چهارم انشاءالله در فردا. الحمدلله برای من.